جلسه ششم از مبحث ظهور، نتیجه یک محرم خوب، محرم 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ماییم و محرم و یک فرصت بسیار عالی برای تعالی فرد و جامعه، برای نجات بشر. درست تعبیر فرصت عالی درباره یک ماهی که ماه عزاست ممکنه یک مقدار مناسب نباشه، ولی واقعش این است که امام حسین علیه السلام به خاطر نجات بشریت به شهادت رسیدن. ما ضمن این که مصیبت زده هستیم نمیتونیم این رو در نظر نگیریم که این بهترین فرصت هست برای اینکه خودمون رو نجات بدیم، بلکه تاریخ بشریت رو نجات بدیم. محرم خوب محرمی است که بتونه ما رو به ظهور و نتیجه عاشورا که نجات ملت هاست نزدیک بکنه. حالا این محرم خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ اگر ما بخوایم محرم رو به خوبی برگزار کنیم، آیا فقط باید توی مراسم بنشینیم؟ آیا باید بریم کتاب های زندگی امام حسین علیه السلام بخونیم؟ در مجموع آداب پاسداشت یاد ابا عبدالله الحسین در محرم رو چجوری میبینیم که منجر بشه به اون نتیجه؟ ما نتیجه محرم خوب رو ظهور میدونیم و ارتباط بین محرم و ظهور رو خیلی مهم میدونیم. یه مقدار در این باره صحبت کردیم، باز هم جلسات دیگه به این موضوع خواهیم پرداخت. یک محرم خوب ویژگی هایی داره، برخی از ویژگی ها رو جلسات قبل گفتیم، یکی از اون ویژگی ها رو در این جلسه و شاید یکی دو جلسه بعد هم در این باره مجبور بشیم گفتگو کنیم، مورد بحث قرار بدیم. یک محرم خوب یک محرم سرشار از براءت و نفرت از دشمنان بشریت، نفرت از دشمنان خدا و دین که در واقع همون دشمنان خود ما هستند. شما در زیارت عاشورا که بنا شد متن این معرفت ما نسبت به یک محرم خوب باشه، به وضوح میبینید که چقدر از لعن و نفرت سخن به میان آمده. بلافاصله در صدر زیارت عاشورا یک نمونه رو برای شما قرائت کنم. میفرماید: فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. خدا لعنت کنه کسانی رو که اساس ظلم بر شما اهل بیت رو بنا نهادن. و لعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم. نمیدونم شما زیارت عاشورا خب خیلی خوندید، ولی توجه به معنا آدم گاهی نداره، دقت فرمودید یا نه؟ میفرماید خدا لعنت بکنه امتی رو که اون جامعه ای رو که اولا فقط به اون چند نفر نمی فرماید، جداگانه به اون چند نفر دشمنان می پردازن، ولی به کل جامعه هم لعنت می فرستن در زیارت عاشورا. خدا لعنت کنه اون جامعه ای رو که دفعت کم عن مقام کم و ازالت کم عن مراتب کم التی رتبکم الله فیها، که شما رو از اون مقامی که داشتید پایین آوردن. یعنی چی؟ یعنی مقام معنوی امیرالمؤمنین که مقام معنوی حضرت بالا بوده، بعد اونا مقام معنوی حضرت رو آوردن پایین. اونا که مقام معنوی حضرت رو پایین نیوردن، که مقام معنوی امام حسین رو آوردن پایین. مقام معنوی امام حسین که پایین نیوردن، بلکه با این ظلمی که کردن مقام معنوی امام حسین بالاتر هم رفت، مظلوم واقع شد، زجر کشید، مجاهده کرد. خب همه اینا موجب میشه مقام بره بالا. این مقامی که اونها نذاشتن شما در اون مقام باشید کاملا منظوری مقام سیاسیه. شما رو در رأس جامعه قرار ندادن، خدا لعنتشون کنه اونهایی رو که نذاشتن شما ریاست جامعه رو به عهده بگیرید. اولا متن یه متن کاملا سیاسی است، متن اعتقادی نیست که ما به مسائل اعتقادی کار داریم، به بقیهش کار نداریم. هر کسی آدم سیاسی نیست، فکر سیاسی درباره اولیاء خدا نداره، زیارت عاشورا نباید بخونه. زیارت های دیگه هست، حالا من بهش پیشنهاد میکنم بره اونا رو بخونه که کمتر مسائل سیاسی رو پرداختن. حالا نه اینکه تقریبا توی زیارتی ما نداریم اصلا به مسائل سیاسی نپرداخته باشه، ولی اینجا صریحا می‌فرماید ازالت کم هم مراتب کمولتی رتب کم الله و فیها. خدا شما رو در اون موقعیت قرار داده بود، چرا اینها شما رو از اون موقعیت پایین آوردن؟ ولعن الله امتا قتلت کم. در مرتبه دوم می‌فرماید لعنت به قاتلین شما. اولش چیه؟ لعنت به اون کسانی که شما رو از این مرتبه‌ای که خدا بهتون داده بود پایین آوردن. بعد می‌فرماید لعنت به کسانی که شما رو کشتن. ولعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم. لعنت به کسانی که زمینه این وضعیت رو پدید آوردن. خیلی جالبه، یعنی اینقدر این زیارت عاشورا هوشمندانه طراحی شده آدم باورش میاد این حرف رو که این سخن قدسی است، حدیث قدسی است. این در واقع حتی اهل بیت اسناد و طهارت هم طراحی نفرمودن، به نوعی حدیث قدسی محسوب میشه، از جانب خدا آمده برابر برخی از روایات. آدم متوجه میشه اینو تو زیارت عاشورا و این قدرت و استحکام متن و هوشمندی که در فراز به فراز این متن قرار داده شده. میفرماید که خدا لعنت کنه کسانی رو که مقدم سازی کردن، زمینه این که قتل شما پدید بیا رو فراهم کردن. یک کمی در این باره حالا صحبت خواهیم کرد. برای تو الالله و الیکم منهم. من از همه اینایی که گفتم براءت میجویم نزد خدا و نزد شما. و من اشیاعهم و اتباعهم و اولیاءهم، ول نمیکنه، و از هر کسی که از اونها تبعیت بکنه من براءت میجویم، از هر کسی که اون راه اونا رو بخواد بره من براءت میجویم. این چه دامنه گسترده ای رو شما در زیارت عاشورا دشمن میدارید و نفرین میکنید. خب ببینید دوستان من، نفرین دو تا مشکل داره. یکی این که آدم کلن با دشمنی میونه خوبی نداره، بهتره هیچ کجا دعوا نشه، بهتره آدم دشمن نداشته باشه، بهتره آدم بی درد سر زندگی کنه. تا میگی دشمن آدم حالش خوب نمیشه، بگو دوست. تا میتونی از دوست سخن بگو، از دوستی کردن، از محبت کردن. ولی بالاخره متاسفانه انسان دشمن داره، ببخشید معذرت میخوام که انسان دشمن داره. این چند روزه حیات دنیا رو تحمل کنید، انشالله همتون هممون بریم بهشت، دیگه اونجا دشمنی نیست، دشمن همه دارن تو جهنم میسوزن. دیگه تو بهشت از دشمنان لازم نیست صحبت کنیم، با دشمنان هم مواجه نمیشیم، زندگیمونو میکنیم. ولی تو دنیا متاسفانه دیگه معذرت میخوام دیگه اینجوریه دیگه، انسان تو دنیا دشمن داره. جالبه وجود دشمن در حیات بشر که از ما از بس ما جدی نمیگیریم اون رو، از بس ازش حرف نمیزنیم، اینقدر دشمنان بر ما سلطه دارند و غارت میکنند ما رو و الی آخر. وجود دشمنان، دشمن بشر در حیات بشر اینقدر مهمه که قبل از خلقت ما دشمن ما آفریده شده و قبل از اینکه حضرت آدم خودش تو بهش جمع و جور بکنه اون دشمن ضربش رو زد. و دشمن ما ابلیس باید باور بشه. این یه مسئله است. بعضی نمیخوان در نظر بگیرن، میخوان یادشون بره، راحت تر فکر میکنن، زندگی میکنن. من شنیدم ولی ندیدم که، و نمیدونم چقدر درسته، میگن کپک وقتی که احساس میکنه یه کسی میخواد بهش حمله بکنه، میخواد خودش رو استتار بکنه، سرش رو میکنه توی یه لونه، یک به اصطلاح حفاظی یا برف باشه، سرش رو میکنه تو برف. خب هیکلت که بیرونه که میزنه، که این چجور پنهان کردنیه؟ فقط میخواد تو اونو نبینی. حالا اینجوری ضرب، هیچ کدوم از حیوانا اینقدر احمق نیستن که دشمنشون رو نبینن. دشمن هست، حداقلش اینه که رقیب تو هن، ولی دشمن هست. من واقعا تأسف میخورم برای خودمون، برای مردممون، برای کشورمون که مسئول سیاست خارجی ما میگه مهمترین قصه ای که کل زندگی منو تحت تأثیر قرار داده این قصه است. اینو توی دانشگاه امیرکبیر سخنرانی کردن، اجرا کردن. خب من برام مهم شد که چه قصه ای این شخصیت سیاسی رو که سکاندار دیپلماسی کشور هست رو تحت تأثیر قرار داده. ببینیم او چگونه نگاه میکنه. ایشون میگفتش که این قصه از نظر ادبی هم هیچ ارزشی نداره. خب البته میدونید خیلی بده آدم قصه‌ای که از نظر ادبی هیچ ارزشی نداره این رو درس آموز خودش قرار بده، چون قصه‌هایی که از نظر ادبی ارزش دارن حکمت‌های فراوانی درشون هست، به این دلیل مشهور میشن و در تاریخ ماندگار میشن. ولی خب ایشون یه قصه‌ای رو درس آموز خودش میدونه که اصلا چیز نیست، از ارزش ادبی هم نداره. گفت خب حالا ارزش ادبی نداره، شاید قصه غریبیه. ایشون این قصه رو کشف کرده یا طراحی کرده، من بعد دیگه ارزش ادبی پیدا خواهد کرد. حالا چه اشکالی داره؟ یه قصه قبلا ارزش ادبی نداشته، الان ارزش ادبی پیدا میکنه، بخاطر اینکه مهمه دیگه. به یه قصه ای ایشون تأثیر کرده، اون قصه اگه تا حالا هم مهم نبوده از این به بعد مهم خواهد شد. حالا اون قصه رو من برای شما تعریف کنم. من اصلا تقاضا میکنم خود شما بدید نوار بیان ایشون رو بگیرید، خیلی بهتر از من شاید ایشون خودشون بگن. قصه شون این بود که یه پسری، ایشون میفهمدن تو کل زندگی این قصه در ساموز من شده. بعد تصریح میکنن که در سیاست خارجی هم در دیپلماسی هم همین قصه برای من حالا در ساموزه و الگوست و الاخر. حالا من اون قصه رو برای شما تعریف میکنم. میفرماد که یه پسری فوتبال بازی کرده، تشنشه، میاد میخواد آب بخوره، آب خنک گیر نمیاره و یه در یخچالم باز میکنه، میوه ای نیست جز یک پرتقال که دست خواهرش داره پوست میکنه. به خواهرش میگه که این پرتقال رو بده به من تشنمه، تو حالا از میوه های دیگه استفاده بکن. اون میگه نه من این پرتقال رو میخوام. دعواشون میشه. حالا شما ببینید این قصه چه در واقع استخون بندی داره، چقدر واقعا قصه است. حالا کسی تشنش باشه، حالا چه اصراری داره پرتقال با شیر آب باز میکنه میخوره. این قصه رو برای بچه ها هم نمیشه گفت، چون بچه ها هم باورشون نمیاد دیگه. یعنی میگه که یعنی چه؟ خب اگه من تشنم باشه فوتبال بازی کنم، میام شیر آواز میکنم آبم دارم میخورم، پرتقال کسی به ذهنش نمیسته بره بخوره. ولی حالا ایشون دیگه فرمودن که این قصه برای من خیلی مهم شده. بعد پرتقالو میخواد بگیره از خواهرش، خواهرش پرتقالو نمیده، دعواشون میشه، پرتقال میفته زمین. حالا پرتقال بیفته زمین البته بازم نابود نشده، میتونم بشوردش، بستگی داره با پوست افتاده باشه زمین، بدون پوست افتاده باشه زمین، که ظاهرا قصه اینجوریه که با پوست میفته پرتقال رو زمین و دیگه هیچ کدومشون نمیتونن پرتقال رو استفاده کنن. واقعا قصه بدی از نظر ساختار قصه ای. بعد میفرماید هر کدوم ناراحت میرن یه گوشه ای، و این پسرم ناراحت، تشنش بود، هیچ آب نخورده، پرتقال هم جاش نخورده. بعد چیکار میکنه؟ مامانه میاد میگه که شما چرا ناراحتید؟ میره سراغ پسره، از پسره میپرسه شما چرا ناراحتی؟ میگه من تشنم بود، اومدم، چیزی نبود بخورم جز این پرتقال، خواهرم این پرتقال رو به من نداد، دعوامون شد. از خواهره میپرسه تو چرا ناراحتی؟ میگه که این اومد پرتقال رو از من بگیره، من نمیخواستم این پرتقال رو بدم به ایشون، و پرتقال بالاخره دعوامون شد و از دستمون افتاد. مادره میگه که خب پرتقال رو بهش میدادی. خواهره میگه که این پرتقال میخواستم پوستش رو بکنم، خلال کنم، مثلا باش مربا درست کنم. حالا این باش مربا درست کنم میشه، من یادم نیست که توی داستان بود یا نه. بالاخره این خواهره پوست پرتقال رو لازم داشته و مادره میگه خب تو پوستش رو لازم داشتی، اونم که گوشت پرتقال رو لازم داشته، با هم گفتگو میکردی، چرا دعوا کردی؟ ای داد من، ای وای من. بعد ایشون از این قصه نتیجه میگیرن که با گفتگو همه مسائل حل میشه، چون هزار تا بچه ها اشکال میگیرن به قصه، میگه خب پرتقال افتاد زمین، میشست، میخورد، تشنش بود، اصلا چرا پرتقال برداشت؟ میگفت آب میخورد، آبم نبود. البته ایشون مثل که اشاره میکنه آب خنکی در یخچال نبوده، خب حالا آب خنک نباشه، آب گرم باشه. اصلا داستان از نظر فنی هیچ حکمتی درش نیست. حالا اصلا داستان خیلی داستان عالی، بینوایان و نمیدونم داستان مدل بالا، با گفتگو همه چی حل میشه، چیزی به نام دشمن وجود نداره. الان با آمریکا گفتگو کردیم، حل شد، همه چی حل شد، تموم شد. بعد ادامه دادیم گفتگو رو با اروپا، حل شد. بابا انسان دشمن داره، باور کنید اینو. ممکنه بعد از ظهور دشمنان خودشون رو مخفی و سانسور بکنن به خاطر اقتدار حق، ولی دشمن هست در زندگی انسان، دشمن هست. پس این مسئله واقعا وجود داره، ما دوست نداریم دشمن داشته باشیم، چه برسه به این که بخوایم لعن و نفرینش کنیم و دعوا را بندازیم و او. این مشکل وجود داره. مشکل دوم این استش که اصلا تعابیر تند علیه دشمن به کار بردن خودش زیاد وجاهت نداره. من برم در حالت مناجات و خلسه، برم در یک احساس معنوی عاطفی، هی بگم خدا لعنت کنه، خدا لعنت کنه، خدا، آقا شما اومدی مناجات، اومدی دعوا، کلا نفرین چیز خوشتیپی نیست، جذاب نیست. بنده هیچ وقت موضوع سخنرانیمو در هیچ دهه‌ای در هیچ کجا لعنت نمیگذارم، شرح لعنت، یا آقا تو چقدر بد سلیقه، این چه سخنرانی انتخاب کردی، موضوع این چه موضوعیه، ولی میگم شرح سلام، میگن ها قشنگ شد، خوبه. این دوتا مشکل وجود داره. حالا چیکار کنیم؟ شما نظرتون چیه؟ نه آدم دعوا و در واقع درگیری رو، هرچند زبانی که لعنت بخوای بکنی، نه آدم اینو دوست داره نه از اساس آدم دوست داره دشمن داشته باشه. خب بله، حالا ما دوست نداریم، حالا چیکار کنیم؟ الان دشمن دیگه نابود شد، همین که ما دوست نداریم دشمن دیگه نداریم، با گفتگو همه چی حل میشه. داستانش هنگول و منگول بیشتر عبرت زاست برای یک، نمیدونم حالا چقدر حکمت تو اون داستان هست. مادرها به بچه هاشون میگفتن که مراقب دشمن باشن. چقدر خوشگل به بچه یاد میده هر کی اومد در خونه رو زد دوست نیست، ممکنه دشمن باشه، در لباس دوست آمده باشه. من واقعا این داستان رو هدیه میدم به وزیر امور خارجه، میگم این داستان رو هم قرائت بفرمایید، شاید این داستان به درتون بخوره. دشمن هست، نه ما دشمن دوست نداریم، خب شما دوست نداشته باش، ولی خب هست. ما پیر شدن و عاجز شدن رو دوست نداریم، ولی خب هست، حالا شما دوست نداشته باش. انشالله هزار ساله بشی با قدرت بدنی کافی. خب ولی خب دوران پیری هست. یه کسی پیر مردی نوشته بودن، حالا مال کجا بود، فیلمی از مستندی ازش پخش میکردن که خیلی قدرت بدنی فوق‌العاده‌ای داره، مثلا 70-80 سالشه ولی اصلا بهش نمیاد، جوان هم نمیتونن این کارو بکنن. بعد بهش گفتن که چرا؟ گفت من 60 ساله برای امروز ورزش کردم. بابا ایول، خیلی تدارک دیدی برای دوران پیری خودت، ما که حالا حوصله‌شو نداریم، آفرین. ولی بالاخره هرچی هم تدارک ببینیم، بالاخره پیری هست، آثار پیری در همون فرد هم ظاهر بود. حالا ما چرا ورزش نمی کنیم؟ ما دوران پیری رو دوست نداریم. خب دوست نداشته باشی، دوست نداشته باشی نمیاد، میاد که. او 60 سال زحمت کشید، تمام 24 ساعت خودش رو حالا ظاهرا گذاشته بود برای ورزش دیگه، حالا یا وقت مفصلی. شما یه مقدار ورزش کن. نه آقا من دوران پیری رو دوست ندارم. خب دوران پیری رو دوست نداشته باش، حالا نمیاد، دوست نداشته باشی، چه برخوردیه؟ دوستان من، ما دشمن رو دوست نداریم، دشمن داشتن رو دوست نداریم، حالا دیگه نداریم؟ قطعا داریم. چاره اینه که آدم هوشیار باشه، قوی باشه، بزندش. یه خدای مهربان و مقتدری داری، میگه که تو اگر مقابل دشمن حساس باشی، منم میام کمکت میکنم، دشمن تو میزنم. اصلا خدا که میدونی روشش چجوریه تو هر زمینه ای، میگه از تو حرکت از من برکت. تو یه حرکتی مقابل دشمن خودت بکن، عاجز نباش. طرح دنیا اینه. حالا هر کی این طرحو نمیپسنده، انشالله بره اون دنیا توی بهشت زندگی کنه که دیگه هیچ دشمنی وجود نداره. این دنیا اینه. یک کمی خموده بشی سر تو بریدن، یک کمی ضعف نشون بدی نابودت کردن. اگرم تو بگی دشمن نیستن، رقیب که هستن که. آقا رقیب تجاری ماست، درسته؟ مثلا آمریکا دشمن نیست، رقیب تجاری ما که هست، مثلا رقیب اقتصادی ما که هست، دوست داره ما رو چپاول کنیم، دوست داره سود ببره، دوست داره جنس گرون بخره. خب تو خیلی ساده، 6 سال پیش چین اومد گفتش که بیا این چیزایی که اون میخواه من بخره، تو میرفتی قیمت خودتو میبردی بالا، قیمت اونو میآوردی پایین. تا الان رفتن به سمت چین، رفتار اونو عوض شد. آقا رقابت اقتصادی هم ما بلد نیستیم، دشمن نیست، رقیب که هست. عرضه تقاضا و بالاخره عرضه و تقاضاست دیگه. استکبار جهانی رو حتی در مقام یک رقابت اقتصادی هم مقابل خودشون نمیبینن. در زیارت عاشورا شما میبینید خیلی مردونه و محکم با موضوعی به نام دشمن برخورد میشه، لعن میشه. دیروز عرض کردم چرا دشمنی با اهل بیت برای ما مهمتر از دشمنی و ظلم نسبت به یک انسان عادی و معمولیه. برای اینکه وقتی ظلم میکنن به اهل بیت، با نظریه عدالت خواهانه شما، با نظریه نجات بخش شما دشمنی کردن، دیگه راه نجات بشریت رو بستن. حالا به یه نفر اگر ظلم بکنن، یک نفره، اگرچه به یک نفر ظلم کردن هم گاهی که نه همیشه ارزشش میشه. خدا اینجوری میفرماد کسی یه نفر رو به قتل برسونه، انگار همه روی زمین رو به قتل رسونده. سنگینه، نمیخوام سبکش کنم، ولی یه نفر رو، فرد عادی رو شما به قتل برسونید، یک تفکر نجات بخش رو به قتل نرسوندید. امام جامعه، امامی که نجات بخش، امامی که نظریه نجات بخش دین رو میخواد تبیین کنه، او رو که به قتل برسونی، در واقع اون نظریه رو به قتل رسوندی، راه نجات رو بستی. این توضیح خیلی مختصریه که من میخوام عرض بکنم، میخوام زمینی تفسیر بکنم، مثلا نمیخوام عرشی و آسمانی تحلیل بکنم. خیلی فرق میکنه. دشمن داریم ما انسان‌ها، دشمنانی که به اولیاء خدا رحم نکنن، با اون همه زمینه، با اون همه قداست، با اون همه صفا، با اون همه عظمت به ما رحم خواهند کرد؟ راه نجات بشریت چیه؟ راه ظهور چیه؟ وایس مقابل دشمنان اهل بیت. این معادله یه مقدار پیچیده است، ممکنه در حد مدرسه ابتدایی نباشه این حرف. تو وقتی مقابل دشمنان اولیاء خدا می ایستی، هزار برابر بهتر مقابل دشمنان بشریت ایستادی و بشریت نجات پیدا می کنه. لذا این حرف عوامانه نیست، شعار اصحاب حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و شعار ملائکی که کمک می کنن حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا رو برای ظهور یا لسارات الحسینه. یعنی شما میری انتقام خون ابا عبدالله الحسین رو میگیری، ریشه ظلم کنده میشه. حالا بگذارید انشالله من در جلسات بعد بیشتر این رو توضیح بدم، امروز همین موضوع تا همین مقدار باشه. صادقانش اینه، ما از وجود دشمن خوشمون نمیاد، ولی نباید دلیل بشه برای اینکه وجود دشمن رو انکار بکنیم، اون احمقانه است. ما از بکار بستن تعابیری که بوی دشمنی میده مثل لعن بدمون میاد، از نفرین بدمون میاد. ممکنه خودمون در مضیقه قرار بگیریم، چهار تا فحش بدیم، چهار تا نفرین بکنیم، ولی کلن این چیز شیکی نیست. بله، نه لعن چیز شیکیه و خیلی خوش آینده، نه شمشیرکشی و توپ و تانک زنی و اینا، هیچ کدوم. ولی خب اگه ما دو تا موشک نزده بودیم تو مقر داعشی ها که هر روز تو تهران ترور داشتیم، که بالاخره یه کلاشی که گیر بیاره همینجوری بزنه و از خود گذشته هم که هست و هیچی دیگه، داعشی ها مسلط می شدن. که موشک ذاتن چیزی نیست که آدم باش عکس یادگاری بگیره. آه نه، چیز خوشگلیه، کلن بوی عطر میده. نه خیلی، بوی جنگ میده، بوی کشتار میده. ولی خب مجبوری بهش، نداشته باشی که خوردن تا حالا. تو دیدید ما 200,000 کشته دادیم، شهید ناب و ناز، برای اینکه همین موشکا رو نداشتیم. همینا رو داشتیم غلط میکردن این همه جنایت بکنن در حق ما. بله، دشمنی کردن، چه جنگش چه لعنش، چیز خوشگلی نیست. ولی ببخشید دیگه، حالا من از طرف خداوند متعال نمیتونم معذرت خواهی بکنم، ولی از طرف خودم به عنوان یک هموطن معذرت میخوام که شما در این دنیا هستید و این دنیا هم اینجوری هست، تمام شد رفت، کاریش نمیشه کرد. موضع تو با این دشمن مشخص کن. وقت زیارت عاشورا یک محرم خوب، که دنبال یک محرم خوبیم ما، یک محرم خوب انقدر خوشگلش کرده اینو، این لعنه ها شده یک رفتار عاشقانه. یا ابا عبدالله، خدا لعنت کنه دشمن تو. یعنی ببینید چقدر این کلام یه دفعه مادرانه میشه، چقدر زیبا میشه. تو به معشوق خودت خطاب میکنی، سلام به او میدی و بهش میگی که خدا لعنت کنه دشمن تو. ببینید خدا لعنت کنه اونایی که شما رو کشتن. و متنی که برای شما قرائت کردم از زیارت عاشورا، یه تبدیلش کرده به یک متن عاشقانه. مادرها همیشه همین، مادرها خیلی مهربونن، ولی واقعا زبان لعن بخوان باز بکنن یه کسی بچه‌شونو مثلا باش دشمنی کرده باشه، راحت میگه خدا لعنت کنه این کسی که بچه منو اینجوری شکنجه داد، اینجوری کشت، اینجوری. بالاخره ناراحت میشه، دلش میگیره. تو این زمینه البته باید خیلی بحث رو پیش برد. من روزه میخوام بخونم دیگه. صحنه های کربلا رفقا طوریه، مصیبت ها و ذکر مصیبت ها وقتی با جزئیات یه کمی مطرح میشه تا اونجا که مردم طاقت دارن، یه جوریه که اگر آدم بی حال و بی رمق باشه در دشمنی کردن با دشمنان اهل بیت غضب میکنه. یعنی یه دفعه از تو دل آدم در میاد ای نامردا. حالا انشالله من این غضبی که در دل انسان میجوشه پای مجلس روزه، بیشتر انشالله در موردش جلسات بعد صحبت خواهم کرد که چقدر طیب و طاهر و ناب میکنه انسان رو. شما مثلا میبینی که یه دختر بچه معصوم داعشی ها سر بریدن، با افتخار داره نشون میده جلو این بچه پدر مادرش رو سر بریدن، این داره نگاه میکنه زجه میزنه. اگه از دلت در نیومد این جمله ای نامرد ای ملعون، اگه این از دلت در نیاد وقتی داری اون وقاحت و خباست رو میبینی، این قلب خرابه، تو خودت جزء اونایی. و بعد وقتی که این بغض در سینت جمع میشه، این نفرت رو ابراز میکنی، نامرد نزن، گل میشی، بوی عطر میدی. انشالله بری تو بهشت که این صحنه ها هیچ کدوم نباشه، ولی اینجا هست. حالا چه موضعی میخوای بگیری؟ اون رو تو بکنی اون ور نگاه نکنی. خیلی از انسان ها این کارو میکنن، نگاه نمیکنن. خیلی از صحنه های سربریدن ها رو که مثل کارگردانی سینما، نور، صدا، تصویر، همه با شمشیر با چاقوهاشون وایستادن، کنار آب گذاشته، کارگردان سینما برشن آوردن، تجهیزات کامل. آقا چیه؟ بستنی دارن میخورن؟ نه سر دارن میبرن. نمیدونم این فیلم ها رو دیدید یا نه، راحت سر میبرن، صد تا همجوری ردیف کردن. آقا شما چقدر قسیور قلبید؟ کی پشت دوربین وایساده؟ شما چه جانورایی هستید؟ خب رفقا این صحنه های دهشتناک رو خیلی دوست ندارن اصلا ببینن، بعدم زود سعی میکنن فراموش کنن، و اگر ببینن نفرتی در وجودشون پدید نمیاد نسبت به آمریکا. حالا آمریکا نه، سیاستمداران خبیث آمریکا، احزاب حاکم بر آمریکا هیچ احساس بدی نسبت به فرانسه و مسئولین فرانسه و مسئولین انگلستان پیدا نمی‌کنن. آقا تو جوی خودت یکی از اونایی، با چه جوری میتونی تحمل کنی؟ دوستان من این جنایت ها شده، اگر ادامه پیدا نکرده الان تو تهران سربریدن ها با اینجور فیلم برداری ها ادامه نداره، مال همون چهارتا موشک و مال همین چهارتا لعن و مال همین استحکامیه که تو داری در دشمن ستیزی. حالا هرکی میخواد مسخره بکنه بکنه، چجوری امنیت و رفاه در عالم میاد؟ دشمنو بشناسی، لعن کنی، ریشکنش کنی. خب حالا بحث رو ادامه ندم. کربلا اومده چیکار کرده؟ در واقع خدا و ابا عبدالله حسین یه قراری گذاشتن. حسین من تو آماده یک فداکاری بزرگ هستی؟ بله خدای من، پای بچه هات و عزیزانت هم در میونه ها. بله خدای من، حسین من، من میخوام شدت وقاحت دشمنان تو رو نشون بدم، تو حرفی ندادی. من همون خدایی هستم که دلم نیومد ابراهیم اسماعیلشو ذبح کنه، من همون خدام. گفتم نمیخواد، میخواستم امتحانت کنم، من که به پدر دستور نمیدم بچهشو قربانی کنه، ولی حسین من، من میخوام وقاحت یک گروهی رو نشون بدم، بگم تا کجا میرن، تو حاضری؟ من تصور میکنم این گفتگو در عالم معنا در واقع صورت گرفته، دارم زبان حالی میگم، تصور میکنم در اون گفتگو امام حسین یه حرفی به خدا زده، تصور بنده ها، میخوام بگم از حال امام حسین میخوام بگم که خدایا من بچه هامو علی اکبرم و علی اصغرم و فدا بدم، حرفی ندارم، خودم، برادرام، همه ماشاءالله مرد رشیدی هستن، حرفی ندارم، زن و بچم اسیر بشن، تازیانه بخورن، خراب نشین بشن، حرفی ندارم. اما شما گفتی همه اهل بیت من یتیمای داداشم هم با من هستن، خدا میشه اونا؟ نه، از خودم باور کنید نمیگم، این گفتگوی فرضی اگر رخ داده باشه شاید یه همچین تقاضای امام حسین از خدا کرده باشه، بعد خدا میفرماید خب عزیز دلم اونم داغه، میتونی این داغو برای من تحمل بکنی؟ این از کجا میگم؟ از اون جایی که حسین علیه السلام موقع خداحافظی با قاسم ابن الحسن اینقدر گریه کرد تا بیهوش شد. یک مرد سلحشور حماسه ساز اینقدر گریه نمی کنه حسین؟ بلند شو عزیز من، ادامه داره این قربانی دادن حسین، ادامه داره. صدا زد عباس هم زره بیار برا قاسمم، هر زره میاد به اندام کوچک اون مناسب نیست. خدا چی کار داری میکنی با حسین؟ رحم کن به حسین، هر زرهی میارن مناسب نیست. اونم دیگه اینقدر مشتاق شهادت حساب نمی کنه، آخه تو با این اشتیاقت داری عمو رو میکشی، الان شوق به شهادت در تو فزونی یافته، دل عمو رو رحم کن. هی صدا میزنه با لبخند، عمو زره میخواد چیکار؟ بذار برم عمو، ول کن بذار برم. لا اله الا الله. یک دوست تزیه خونی داریم، به یه عده مهمان داشتیم، شیعه نبودن و بعضیشون هم نمیدونستن اصلا شیعه هستن یا سنی، مسلمان ها جوانهایی بودن، دانشجو بودن از برخی کشورها، زبان ما رو هم اصلا متوجه نمی شدن، بعضی هاشون با زبان عربی یک مقداری اونس داشتن متوجه می شدن. اینا اومدن در کنار یه اردویی که داشتن، یک توری گذاشتیم بعضی چیزا رو تو ایران ببینن. من به حاج آقا گفتم که این بچه های تعزیه هستن، یه تعزیه برای اینا اجرا کنن، ما این هنر مذهبیمونم ببینن. گفتیم آقا شما دارید بساط تعزیه؟ الان وسط سال بود که این تعزیه برای اینا اجرا بشه، یه تعزیه. گفت حالا ببینم، زنگ میزنم ببینم کیا هستن. جا نداریم آخه، مگه اینکه خونه خودمون باشه؟ یه خونه ای، حالا یا خونه خودش بود، دو تا اتاق تو در تو داشت، مثلا 12 متری، خیلی جای کوچیکی شد. تابلو سنجا هم اونجا بود دیگه، لباسا هم اونجا بود، گفتن دیگه همینجا اجرا میکنیم. رفتیم رسیدیم، گفت حالا ما یه چیزی رو جور کنیم، تنها تعزیه که میتونیم الان جور کنیم تعزیه قاسم ابن الحسن. گفت خب نداره، همین تعزیه قاسم ابن الحسن درست کن. هیچ اجرا کرد و تعزیه هم میدونید مبتنی است بر اون شعر فارسی که اینا میخونن، اصلا کسی این شعرا رو نفهمه اصلا متوجه نمیشه چیه ماجرا. منم یه توضیح دست با شکسته عربی میدادم. این قاسم ابن حسن اومد شبیهش مثلا تو میدان و رجز میخوند و راه میرفت. یه نوجوانی بود مثلا 15-16 ساله، حالا 13 ساله هم نبود هم سن قاسم ابن حسن. انقدر اینها تحت تاثیر قرار گرفته بودن، هی میگفتن آقا این کیه؟ من گفتم ایشون پسر امام حسن مجتبی است، یتیمه، الان صحنه کربلاست، این الان میخواد با امام حسین خداحافظی کنه، شبیه امام حسین الان میاد تو میدون. و بالاخره سه نفر بود کلن تعزیه، اومد و خداحافظی کرد با امام حسین، اینا هیچ داشتن همجوری عشق میریختن. تو خدا شاهده من میدونستم اینا مضمون هیچی متوجه نمیشن، تا حالا تو عمرشون پای روزه ننشستن، اصلا داستان کربلا رو دقیق نمیدونن. بعدش من براشون توضیح دادم، ولی داشتن همجوری هلاک میشدن. کار به جایی رسید که این رفت تو میدون و شروع کرد به جنگیدن. حالا جنگ تعزیه هم همجوری شمشیر میچرخونن، فقط یه اشارهی به هم دیگه میکنن. اینا شروع کردن به زجه زدن، تا اون نامرد مثلا اومد نشست بالای قاسم ابن الحسن و امام حسین اومد اینا رو نجات کنه، اینا دیگه میگفتن بس آقا بس، چیکار دارید میکنید؟ زجه میزدن، نمیتونستن تحمل کنن. حسین تو چی کار کردی؟ کربلا با تو چی کار کرد؟ که فرصت عزاداری برای تک تک شهیدات پیدا نمی کرده. امان از اون لحظه ای که عمو برادرزاده رو بغل گرفت، سینه‌ش رو به سینه چسبانید، پاهاش رو زمین کشیده می شد. نمی دونم حسین خم شده بود یا قاسم قدش بلند شده بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.